بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 18. سطر 17. هم قوسن فی نسب الاربع. در این فصل درباره نسبت بین دو کلی بحث میکنیم. وقتی دو تا کلی رو با هم میسنجیم، بینشون نسبتی برقرار میشه. اون نسبت رو در این فصل میخوایم معین کنیم و اگر اقسامی داره اقسامش رو ذکر کنیم. گاهی سوال میشه نسبت بین زید و عمرو از نسب اربع چیست؟ البته من قبل از این سوال عرض کنم، در بیانی که ما میکنیم چهار قسم نسبت ذکر میکنیم، لذا اسم باب هم نسب اربعه. چهار تا نسبت ذکر میکنیم: تباین، تساوی، اما خاص مطلق، اما خاص منبرش، که اینه باید توضیح داده بشند. گاهی سوال میشه که بین زید و عمرو از نسب اربع کدام نسبت موجوده؟ تباین، تساوی، خاص مطلق یا خاص منبرش؟ زیاد این سوال رو مطرح میشه. حالا زیدان رو من به عنوان مثال گفتم. جوابی که باید بدیم اینه که هیچ کدوم. نسب اربع بین دو تا کلیه و زیدان کلی نیستن، مثلا نسبت اربع بینشون نیست. همیشه نسب رو، همین نسب اربع رو ما بین دو تا کلی برقرار میکنیم، نه بین دو تا جزئی و دو تا شخص. این الان من عرض کردم، ولی گاهی از اوقات پیش میاد که در وقتی که شما دارید مباحثه میکنید یا بحث میکنید با کسی، ولی حالت مباحثه نداشته باشه، گفتگو باشه برای مثلا فرض سوال جوابی، ازتون بپرسه بین مثلا زید و عمرو چه نسبتی از نسب اربعه، غافل بشید یه جوابی بهش بدید. یکی از چهار تا نسبت رو تعیین کنید، ولی حواستون رو جمع کنید. این جور جاها جواب اینه که هیچ کدوم از این نسب اربعه بین این دو تا نیست. نسب اربعه بین دو تا کلیه. حالا لازم نیست کلی صدقشون وسیع باشه یا ضیق باشه، همین اندازه که کلی باشن ما دوتاشون رو با هم میسنجیم، یکی از چهار نسبت رو بینشون میبینیم. گاهی این کلی بر تمام اون چه که اون کلی صدق میکند صدق میکنه. کلی اول بر تمام مصادیق کلی دوم صدق میکنه، کلی دوم هم بر تمام مصادیق کلی اول صدق میکنه. این دو تا کلی هر یک بر مصادیق دیگری، بر تمام مصادیق دیگری صدق میکنه. این دو تا کلی به هم تساوی داره، مثل انسان و ناطق. انسان مصادیقی داره، ناطق هم مصادیق داره. انسان بر تمام مصادیق ناطق صدق میکنه، ناطق هم بر تمام مصادیق انسان صدق میکنه. پس بین ناطق و انسان تساوی. من قبل از اینکه وارد ذکر اون سه قسم دیگه بشم، همینجا نتیجه‌ای که میخوام بگیرم میگیرم. آیا تساوی در اینجا در مفهوم ناطق و انسان یا در مصداق مفهوم انسان و ناطق یکیست یا مصادیقش یکیست؟ پیداست که مصداق یکیست نه مفهوم. پس در باب نسب اربع همونطور که اون نکته اول رو گفتم که ناظر به دوتا کلی هستیم نه ناظر به دوتا جزئی، همچنین این نکته مورد توجهتون باشه، ناظر به مصداق هستیم، ناظر به مفهوم نیستیم. اصلا بین دوتا کلی ما مفهوم ها رو با هم مقایسه نمی کنیم که ببینیم تساوی دارن یا تباین دارن یا چیزی دیگه. همیشه مصداق ها با هم مقایسه میشن، یعنی نگاه میکنیم که این مفهوم با لحاظ مصداقش با اون مفهومی دیگر با لحاظ مصداقش چه نسبتی دارن. مصداق ها باید لحاظ بشه، مفهوم تنها نه. مفهوم به لحاظ مصداق اشکال نداره، ولی مفهوم تنها رو ملاحظه کنید و به مصداق توجه نکنید درست نیست. مفهوم ها رو وقتی توجه کنید میگید این دوتا به هم ترادف دارن، یا مثلا هر دو یکی حقیقت یکی مجازه، این طور توصیفات برای مفهوم میارید. اما توصیف به این که این مفهوم با اون مفهوم مساوی است یا تباین داره اینو نمیارید. بله همه مفاهیم با هم تباین داره، اینو داریم، ماهیات تماما با هم تباین دارن، مفاهیم متخذ از ماهیات هم غالبا تباین پیدا میکنن. یعنی این یه مفهوم و یه مفهوم دیگه ولو در یه جا صدق کنند ولی به لحاظ مفهوم با هم جمع نمیشن. ناطق با انسان مفهومش دوتاست ولو مصداقش یکی باشه. خب پس ما در باب نسب اربع به مفاهیم کار نداریم، بلکه به مفاهیم با لحاظ مصادیق کار داریم. بنابراین در باب نسب اربع به جزئیات کار نداریم، اولا هیچ جور به کلیات کار داریم، در کلیات هم به مفاهیم تنها کار نداریم، بلکه به مفاهیم با توجه به مصادیق کار داریم. این دو تا نکته مهمه، شاید در بعضی جا ذکر نشه، البته در بین عبارات هست، متوجه از عبارات استخراج میشه و توجه بهش لازمه که اولا نسب اربع رو در جزئیات اصلا مطرح نمی کنیم، در کلیات مطرح می کنیم، ثانیان در کلیات هم بدون توجه به مصادیق مطرحش نمی کنیم، با توجه به مصادیق مطرح می کنیم. بله؟ تساوی در ذهن یا در خود در صدقه؟ این که اصلا تساوی نیست، اون عبارت هست از کسرت، اونجا کسرتی است با غیریت غیر ذاتی که با هم جمع میشن. مثلا ربطی به بحث ما نداره، شیرینی و سیاهی بینشون چه نسبتی است؟ یه مطلبه، جمع میشن یا جمع نمیشن مطلب دیگه است. شما الان جمع شدن نشدن شما مطرح میکنید، ازش میخوان تساوی دست بگیرید، این درست نیست. یه وقت میگیم این دو تا با هم جمع نمیشن، جمع میشن، چرا؟ چون کثرت دارن و کثرت به معنی غیریت، غیریت دارن ولی غیریتشون ذاتی نیست. اگه غیریتشون ذاتی باشه با هم جمع نمیشن، تقابل بینشون دیگه، در تقابل غیریت ذاتی است، یعنی این ذات با این ذات فرق میکنه لذا جمع نمیشن. اما چون در سیاهی و شیرینی تقابل، چون تقابل نیست یعنی غیریت ذاتی نیست بلکه غیریت غیر ذاتی است، قابل اجتماع، قابل اجتماع بودن مطلبی است، صفر کردن مطلبی دیگه است. الان بین سیاهی و شیرینی چیه؟ میگه اون خصم این بچه، نه اونی که شما میگید، شما گفتین جمع میشه پس تساوی دارن، ما میگیم صدقشون هر کدوم بر بعض افراد دیگری صدق میکنه و سان خصو میبرداری. سیاهی بر بعض افراد شیرینی صدق میکنه، شیرینی هم بر بعض افراد سیاهی صدق میکنه، نه بر همه. اینجایی که بر هر کدوم بر بعض صدق میکنه و خصو میبرداری، اینطوری بحث کنیم. همهش بحث در صدقه، بحث در اجتماع نیست. اون بحث با این بحث نباید خلط بشه. بله، حتما
مورد هم بزنیم باز اطلاق میکنیم.
مورد همون مصداق دیگه، مورد به نحوی به مصداق بر میگردیم اگر تونستید برش کردیم، بله نه، بحث فقط در مصادیق. لذا تعریف اینجا هم ببینید، صدق اگر کلی صدق کرد بر تمام اون چه که اون کلی دیگر صدق کرد، همش بحث صدقه. میگیم تساویه یا مثلا خصوص مطلق. اگر این صدق کرد بر مصادیق خودش و بر هیچ یک از مصادیق او صدق نکرد، تباین. شجر بر هیچ یک از مصادیق حجر صدق نمی کنه، تباین. ببینید همش بحث صدقه، صدق کرد یا صدق نکرد. صدقم کرد بر تمام مصادیق صدق کرد یا بر بعض مصادیق صدق کرد، همش بحث در صدقه. اشتباه نشه بحث در نسب اربعه، عرض میکنم اولا در کلیات در جزئیات نیست، ثانیا با توجه به صدقه، با قطع نظر از صدق اصلا این بحث مطرح نمیشه. با جاهای دیگه هم اشتباه نشه، ما ممکنه در باره دو تا کلی با هم بحث کنیم، نسبت سنجی بکنیم، ولی یه نتیجه دیگه بگیریم. همونطور که شما نتیجه بگیریم، نتیجه بگیریم قابل اجتماع هست یا نتیجه بگیریم قابل اجتماع نیست، این به نسب اربعه کار نداره، یه بحث دیگه است. در نسب اربعه شما به اجتماع و افتراق و امثال زاله که کار ندارید، که با هم جمع میشن یا نمیشن، به صدق کار دارید که این کلی در مصادیق اون یکی صدق میکند یا نمیکند. همین، ولی با توضیحات یه نرز میکنم. این سوالی است که شما دیروز پرسیدید، من بهتون گفتم تکرارش کنید، ولی الان یادم نمیاد سوال چی بود. گفتید الان، ولی اون جور که دیروز سوال کردید جور دیگه بود. ولی من چیزی بزنم میرسه همون ترش میکنم. سوال خوبیه، درست از بحث تشکیف بیرون رفتیم، ولی چون سوال خوبیه برگردیم مطرحش کنیم و جوابش بدیم، مناسبت داره. در نزد صدرا در خارج ما حقیقت وجودی داریم که واحد است و با شدت و ضعف اختلاف پیدا میکنه، یعنی اختلافش مربوط به ذاتشه، مربوط به بیرون نیست. پس تشکیکی که ما در وجود داریم تشکیک خاصیه، چون اختلافی که ما در باب وجود داریم از طریق زواید نیمده، بلکه از طریق خود ذات آمده، مربوط میشه به شدت و ضعف وجود. چون مربوط میشه به شدت و ضعف وجود، پس از ناحیه خود وجود میاد، بنابراین ما بل اشتراک این ما بل امتیازه، یا ما فیه تفاوت ما به تفاوته، و تشکیل میشه تشکیل خاصی به طریقی گفتیم. در صدقش هم تشریک هست. یعنی چون در خارج شما یک حقیقت وجود دارید که به شدت ضعف فرق میکنن، در صدقم اگر وجود رو اطلاق کنید بر اون وجود قوی تر، اولاست از این که اطلاقش کنید بر وجود ضعیف تر. اگر صدقش بدید حملش کنید بر وجود قوی تر، اولاست از این که صدقش بدید و حملش کنید بر وجود ضعیف تر. پس همونطور که در خارج اختلاف مراتب داریم و در نتیجه تشریک داریم، در صدقم اختلاف مراتب داریم و در نتیجه تشریک داریم. این بنابر قول صدر است. اما بنابر قول مشا، وجودها در خارج واحد نیستند تا اختلاف به شدت و ضعف پیدا کنند و تشکیکی در اون حقیقت راه پیدا کنند، بلکه وجودات در خارج متباینند، ولی صدق وجود بر وجود قوی تر اولاست از صدقش بر وجود ضعیف تر. تشکیک در صدقه، تشکیک در حمله، تشکیک در اون خارج نیست. بنابر نظر صدرا تشکیک در خارجه، بنابر نظر مشاد تباین در خارجه، تشکیک در خارج نیست. ولی بنابر نظر هر دو تشکیک در صدق هست، هر دو تشکیک در صدق رو قبول دارن. ولی یکی تشکیک در خارج هم اضافه میکنه، اون دیگری تشکیک در خارج رو قبول نداره، تباین رو در خارج قبول داره. ولی سوال شما این نبود که من جواب دادم، اینو من گفتم چند بار. یه سوال دیگه بود، سوالتون رو بازه تر بگید. من سوال دیروز شما یادم نمیاد، سوال خوبی بود که من سفارش کردم بگید. الان شما اون سوال رو مطرح نکردید. خب این سوال دیگریست، حالا اینم جواب میده. بنابر نظر متعالیه تشکیک در وجود خاصیه، یعنی به توسط زوائد نیست، یعنی تفاوت به توسط زوائد نیست، تفاوت در زوائد نیست. بنابر نظر مشاد تشکیک عامیه، تفاوت به زوایده. بله این درست، این سوال دیگه شما همین بود. تفاوت به زوایده یعنی خارج از ذاته. چطوری تشکیک در مبنای مشاد رو که تشکیک عامیست توضیح میدیم؟ چون باید اختلاف به زواید باشه، به بیرون از ذات وجود باشه. چطور بنابر قول مشا اختلاف به خارج از ذات وجوده؟ چون اونا تشکیک رو قبول دارن، در صدق وجود بر مصادیقش تشکیک رو قبول میکنن، منتها تشکیک رو عامی میدونن. تشکیک عامی هم این بود که ما به تفاوت به خارج ذات باشه. در وجود چطور ما به تفاوت در خارج ذاته تا تشکیک عامی درست بشه؟ صدر را تشکیک خاصی میدونه، اختلاف رو در ذات خود وجود قرار میده، ما به تفاوت در ذات وجود قرار میده. خب روشنه تفاوت در ذات وجود معلومه، این وجود شدیدتره، اون وجود ضعیفتره، تفاوتشون هم به وجوده، شرکتشون هم در وجوده، اون روشنه. اما بنابر نظر مشاد چگونه تفاوت رو به امر خارج قرار میدن تا تشکیکشون تشکیک عامی بشه؟ جواب این سوال اینه که
الان اختلاف وجود رو مشا به چی میبینه؟
اختلاف یعنی به شدت ضرب قبول ندارن این آخر. شدت ضعف صدق، صدق شدت ضعف نداره، صدق شدت ضعف نداره. ببینید من تعبیرم، تعبیر من رو توجه کنید. اگر وجودی شدید باشد شما به او وجود بگویید بهتر از این است که به اون وجود ضعیف وجود بگویید. گفتن شما یکیست، ولی این گفتن اولا از اون گفتنه، این اولا گفته از اولا از اون گفتنه. یعنی شدت و ضعف در هم تشکیک‌آور نیست، باید شدت و ضعفی باشد که به شما اجازه داده بشه که این حمل رو اولا از اون حمل بدونید. حملا یکسانه ها، یعنی این اولا برونه، این حمل اولا از اون حمله. یعنی به این وجود قوی بگویید وجود، اولاست تا به اون وجود ضعیف بگویید وجود. ولی گفتن یکیه. تعبیر خود مرحوم سبزواری این بود که ما به تفاوت اگر زائد بر ذات باشد تشکیک آمیز. مشا تشکیک خاصی قائل نیستن در وجود، تشکیک عامی قائلن. طبق تعریفی که مرحوم سبزواری کرده باید اختلاف به زوایای باشه. چگونه اختلاف وجود رو به زوایای قرار میدید؟ به طوری که تشکیل درست بشه. روشن مطلب؟ حالا بگید در هم تفاوته، ولی تفاوت به زوایای چگونه میشود؟ تفاوت به ذات چگونه میشه؟ این دیگه تو هم نمیاد دیگه. تفاوتی که به ذات شیء است، یعنی به ذات اون مفهوم است، یا تفاوتی که به خارج از اون مفهومه، این دیگه تو هم نمیاد. شما تفاوت رو باید با قطع نظر از هم بیابید، بعدن حمل متفاوت بکنید. یعنی اول باید تفاوتی رو بیابید، بعد بگید که در بین این دو متفاوت که یکی بالاتر یکی پایینتره، حمل وجود بر اون بالاتر اولا از حمل وجود بر اون پایینتره. یعنی تفاوت شما باید تو مفهوم بیابید، بعدن تو حمل ظاهرش کنید. چطوری شما الان در مفهوم وجود یا در وجود تفاوت میبینید؟ چطوری در وجود تفاوت میبینید؟ تفاوتی که خارج باشه. تشکیک خاصی رو مشا قبول نداره در وجود، تشکیک عامی رو قبول داره. تشکیک عامی هم طبق مذهب مرحوم سبزواری باید به وسیله امور خارجه و زایده باشد، مربوط به ذات نباشه. و در وجود امور زایده چیه؟ صدر میگه که اختلاف به شدت و ضعف، که برمیگردونه به خود وجود، به امر خارج از وجود اختلاف درست نمیکنه. تا شما بگید امر خارج از وجود چیه؟ اما مشا میگه تشکیک عامی است و اختلاف به خارج از وجوده. اون اختلاف به خارج از وجود چطوری میاد؟ شدت و ضعف برای وجود قائل نیست، وجود رو متباین میگیره. اختلاف از یه جا دیگه میاره. اختلاف از کجا میاد؟ اختلاف باید از خارج وجود بیاد. توجه کنید، یه بار وجود وجود جوهره، یه بار دیگه وجود وجود عرضه. بر وجود جوهرم وجود اطلاق میکنیم، بر وجود عرضم وجود اطلاق میکنیم. اما جوهر وجودش استقلالی است، عرض وجودش تبعی است. شدت در وجود جوهر هست، در وجود عرض نیست. شدت نه اینکه خود وجود شدت داشته باشه. اون قابل وجود که جوهر است با قابل وجود که عرض است اختلاف داره. هر دو وجود قبول شدن، دو تا ماهیت هم دیگه، جوهر هم ماهیت، عرض هم ماهیت، اینا وجود قبول شدن، شدن قابل. اختلاف در قوابله، اختلاف در خود وجود نیست. اون نمیگه وجود جوهر شدیدتره و وجود عرض ضعیفتره، میگه قابل وجود. اگر جوهر باشه قوی تره و قابل وجود اگر عرض باشد ضعیف تره. ضعف و قوه رو میاره توی قابل، اختلاف رو توی قابل قرار میده. بعد میگه حالا که اینطور شد، پس اگر مفهوم وجود رو بر وجودی که قابلش جوهر است صدق بدی، اولا از این است که مفهوم وجود رو بر وجودی که قابلش عرض است صدق بدی. اختلاف به جوهریت و عرضیته که خالی از وجود، که خارج از وجوده. اختلاف به ماهیته که خارج از وجوده. در وجود علت و وجود معلول اختلاف به علیت و معلولیته، که علیت و معلولیت عارض وجودند نه قابل وجود، عارض وجودند. اختلاف به عارضه، عارضم خارجه. پس مشاد تشکیک رو اینجا درست میکنند، اختلاف رو در قوابل وجود میبرند مثل جوهر و عرض، یا در عوارض وجود میبرند مثل علیت و معلولیت. وقتی اختلاف در اون خارج از وجود آمد، میگن حالا صدق وجود بر وجودی که قابلش قوی تر است یا عارضش قوی تر است. و به عبارت دقیق تر، وجودی که به لحاظ قابلش قوی تر است یا به لحاظ قابلش قوی تر است، اطلاق وجود بر او قوی تر است. و اطلاق وجود بر وجودی که به خاطر قابلش ضعیفتر است یا به خاطر عارضش ضعیفتر است، اطلاق وجود بر اون وجود ضعیفتره. اطلاق رو به قول شما ضعیف و قوی میگیره، که درست هم است. اطلاق و حمل و ضعیف و قوی میگیره، نه به اعتبار قوت و ضعف خود وجود، بلکه به اعتبار قوت و ضعفی که به وجود دادیم از ناحیه قابل یا از ناحیه عارض. پس اختلاف به خارج شد، اختلاف به امر خارجی شد. وقتی اختلاف به امر خارجی بشه، تشریح میشه در چی که عامی. این مطلبی بود که واجب بود گفته بشه، من نگفته بودم. اون سوال مطرح شد، من جواب دادم، بعدم خواستم از سوال کننده که حتما دوباره یادآوری کنه، که الحمدلله یادآوری شده و انجام شد. قابل وجود ماهیت بود.
از
ذات
وجود چه جواب
دادم؟ بله،
در واجب الوجود
علیت هستی.
علیت هم غیر وجود،
در واجب الوجود هم علیت هست. چون علیت هست، اطلاق وجود بر وجود او قوی تر از اطلاق وجود بر وجود ماست. پس وجود در حملش میشه تشکیکی، در اطلاقش میشه تشکیکی، حتی نسبت واجب الوجود هم. اونا کار به خارج وجود ندارن، وجود خدا رو متباین با وجود ما میدونن، تشکو تو وجود نمیبرن، تشکو تو مفهوم و صدق میبرن. میگن صدق مفهوم وجود بر وجود خدا اولا از صدق مفهوم وجود در وجود ماست. چرا؟ چون او وجودش معروض علیت است و ما وجودمون معروض معلولیته، و علیت و معلولیت شدت و ضعف دارن، اختلاف دارن، تفاوت دارن. پس معروضشون رو هم مصداق مختلف قرار میدیم، معروضشون یکی نیست. اختلاف همونطور که عرض میکنم به علیت و معلولیته، یعنی اون اختلاف علیت و معلولیت که اختلاف در عوارضه، منشأ میشه که شما مفهوم وجود رو بر واجب تعالی صدقش رو اولا بدونید از صدق مفهوم وجود بر وجودتون. میکنه در باره واجب تعالی یه جوهریت و عرضیت اینا رو مطرح نمیکنید، که خدا ماهیت نداره، جوهر نیست، عرض نیست، اونجا علیت و معلولیت رو بچه میکنید. تشکیک در ماهیت نیست، تفاوت از ناحیه ماهیت میاد. نه در ماهیت تشکیل قائلی. تفاوت از ببینید وقتی که تفاوت در ماهیت، تفاوت به وسیله دو ماهیت مختلفه باعث میشه که ما وجود رو به حمل مختلف حمل کنیم. تشکیل که در ماهیت اینه که شما ماهیت رو بر افراد ماهیت به اختلاف سر بدید. انسان که ماهیته این رو بگید بر این انسان به اولویت صادقه، یعنی او انسان تره، بر این انسان مقابل اولویت صادقه، یعنی این انسان تر نیست، این انسان اون انسان تر. این غلطه. تشکیل در ماهیت معناش اینه که شما ماهیت رو سر بدید بر مصادق ماهیت بل اختلاف. در اینجا که ما این کار نشدیم، ما وجود رو بل اختلاف سر دادیم به خاطری که این وجود از ناحیه اون ماهیت اختلاف پیدا کرد، نه خودش اختلاف داشت، از ناحیه ماهیت اختلاف پیدا کرد. شما چی رو صادق کردید؟ وجود رو صادق کردید، پس تشکیل تو وجوده. اگه ماهیت رو صادق میکردید تشکیل در ماهیت، یعنی اونی که هم کردید وجود بوده، پس تشکیل در وجوده نه ماهیت. سببیت غیر حمله، سببیت غیر حمله. ما تشکیک رو تفسیر کردیم به حمل مختلف. اون سبب اختلاف یه هم مطلب دیگه است. ماهیت سبب اختلافه، نه اینکه ماهیت صدقش مختلف باشد. اگر ماهیت صدقش مختلف بود تشکیک در ماهیت است. اگر ماهیت سبب اختلاف در صدق وجود شد تشکیک در وجوده، ولی اختلاف رو ماهیت باعث شده. سبب الاختلاف ماهیته، این سبب الاختلاف که تشکیک درست نمی کنه، صدق تشکیک درست می کنه. این سبب الاختلاف باعث شده که صدق وجود مختلف باشد و وجود بشه تشکیکی. اگه سبب الاختلاف باعث می شد که صدق ماهیت مختلف باشه، برای تشکیک در ماهیت درست می شود. نمیگیم وجود شدیده، میگیم حمل وجود اولاست، نمیگیم وجود شدیده. بنابر نظر صدر رو میگیم وجود شدیده، بنابر نظر مشروع نمیگیم وجود شدیده. اصلا این وجود با اون وجود بسنجیم نمیگیم این شدید تر از اونه، میگیم این با اون فرق داره، این تباین داره با اون. ما در نظر مشروع میگیم صدق وجود با اولویت است، نه خود وجود شدیده. وجود داره که با هم متباین میدونیم، اینو شدید تر از اون و ضعیف تر از اون نمیدونیم. صدق رو میگیم به اولویته، این صدقش اشده، صدقش اولاست، صدقش اقدمه. صدق وجود بر علت اقدم است از صدق وجود بر معلول، صدق وجود بر علت اولاست از صدق بر معلول، صدق وجود بر علت اشد است از صدق وجود بر معلول. در وجود هم اقدمیت، در وجود علت هم اقدمیت رو داریم، هم اشدیت رو داریم، هم اولویت رو داریم. هسته توی یه جا جمعه. در باب علت اینطور وجودش هم اشد است، یعنی صدرا میگه وجودش اشد اقدم و اولا، مشا میگن حمل وجود بر او به شدت، به اولویت، به اقدمیت. البته این حمل رو صدرا قبول داره، تشکیک در حمل و صدرا قبول داره، تشکیک در خارج و صدرا اضافه میکنه و مشا قبول میکنه. تشکیک در مفهوم رو مشا عامی میدونند، صدرا خواسته میدونند. نه هم، یعنی هر دو تشکیل در مفهوم قائل هست، حالا نحوه عامی شو خواستی. البته من اینو اشاره کنم که خود صدرا در صفحه دوم شواهد ربوبیه تشکیک در وجود رو چه خودش میگه و تباین در وجود رو چه مشا میگه با هم یکی میکنه. میگه حرف من به حرف مشا برمیگرده، حرف مشا به من برمیگرده. به قول خودش تصالح برقرار میکنه، صلح طرفینی بین مشا و خودش صلح برقرار میکنه، میگه حرف من با حرف مشا فرق میکنه، اونا که قائل به تباین هم و من که قائل به تشکیکم هر دو یه مطلب میشه. این فقط اشاره کردم که بعدم خودتون بخونیدش، و الا به نظر میرسه که تشکیک و تباین فرق داره، ولی ایشون یکی میکنه با یه بیانی هر دو رو به هم ارجاع میده. خب بیام سراغ نسب اربعه که بعضی از مباحثش مطرح کرده بودیم، ولی دنبال کنیم. الان بحث ما در مفهوم در مصداق نیست، بحث ما در نسب اربعه در مفهوم متبا توجه مصداق، مفهومی که مصداقش اکثر است میشه عام، اونی که مصداقش کمتر است میشه خاص. بین دو مفهوم خصوص مطلق میخواد اینجا یکیش عام یکیش خاص. بله؟
فی نفس
نیا کنی؟ مگه بحث لغت میشه؟ بحث لغت میشه که مفهوم رو با هم بسنجی. الان کلی رو در منطق چطوری معنا کردیم؟ کلی رو بی توجه به مصداق معنا کردیم و با توجه به مصداق، با توجه به مصداق معنا کردیم. خب اصلا وقتی ما داریم نسب بین کلی رو مطرح میکنیم با توجه به مصداق مطرح میکنیم، که اصلا کلی معناش این بود، اونی که قابل صدا بر کسی دیگه. اصلا کلی رو وقتی میخواستیم تعریف کنیم به مصداق توجه داشتیم. آخه چطور در وقتی میخوام کلی رو نسبت سنجی کنیم از مصداق فراموش کنیم؟ در تبیین کلی، اصلا در ذات کلی ملاحظه مصداق هست، باید قابل صدا بر کسی دیگه باشه، ذاتش اصلا همینه. وقتی میخواد نسبت گیری کنیم ذاتش رو فراموش میکنیم. مگه میشه فقط مفهوم رو نگاه کنیم مصداق رو نگاه نکنیم؟ اگه فقط مفهوم نگاه کنید مصداق نگاه نکنید اصلا کلی محقق نمیشه. تا مصداق ملاحظه نشه کلی محقق نمیشه. قابلیت صدا بر کسی، نمیخوام بگم مصداق داشته باشه، یعنی باید با مصداق مرتبطش کنید تا بتونید کلی بگیریدش. نه مصداق داشته باشه، ممکنه مصداق هم نداشته باشه، ولی همین ارتباط با مصداق بهش کلیت میده. شما وقتی میخواد کلی رو با کلی دیگه بسندید، ارتباط با مصداق اگه بردارید که کلیتش برداشته میشه. و چطور بین دو تا کلی مقایسه دارید میکنید؟ موضوع منطق مفهوم هست، ولی مفهوم بی مصداق؟ اگر بیام تو مصداق تنها بس کنیم بس میشه فلسفی. ما در مفهوم داریم بس میکنیم، مفهوم به لحاظ مصداق این میشه بس منطقی. منطقی هم اینطور نیست که فقط مفهوم رو لحاظ کنه که بس لغت میشه، مفهوم با توجه به مصداق رو داره نگاه میکنه، میگه اگه مصداق واحد داره جزئیست، اگر مصداق کثیر داره کلیست. نه حالا داره، قابلیت داره، قابلیت داره که مصداق کثیر داشته باشه کلیست، قابلیت داره که مصداق واحد داشته باشه جزئیست. اصلا خود منطق هم وقتی مفهوم مطرح میکنه با توجه به مصداق مطرح میکنه. چطور شما میتونید در باب نسب اربع مصداق رو فراموش کنید؟ ظاهرا تایید میکنه، اشکال نمیکنه. بله پس من موظف به جواب نیستم. خب ظاهرا بحث امروز ما به اشکال و جواب گذشت، اگرچه اشکال و جواب مفیده ولی پیشرفت بحثی دیگه نداشتیم. نسب اربعه رو بقیه حرفاشو میذاریم برای جلسه بعدی.